بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته مبنای امام رو در بحث جامع عمیها مورد بحث قرار دادیم. عرض کردیم از زاویه نگاه حضرت امام ما پنج نوع مرکب اعتباری داریم. این مرکبات اعتباری رو با توجه به بحثی که امروز هم از حضرت امام خواهیم دید، این پنج نوع عبارتند از این که گاهی هم ماده در لحاظ مرکب دخیله و هم هیئت، و هر دو اینها هم به خصوصه مورد ملاحظه واقع شده. گفتیم مثل اونجاییست که شما به خصوص یک شیء خاص رو، یک ماشین خاص رو، یک انگشتر خاص رو، یک مدرسه خاص رو اسمگذاری میکنید. مثال روشن روشنش نامگذاری در مدارسه. دارالشفا اسم این مدرسه با این هیئت و مادهشه، لذا اگه عوض میشه مثلا میکوبن میگن تجدید بنا شد، یعنی که هنمون تموم شد یه مدرسه جدیدی درست شد. عالی قاپو اسم همون مکان و اون مصالح با اون هیئته، اگه عوضش کنن دیگه این عالی قاپو نیست. نوع دوم اونجاییست که هیئت دخیله اما اصلا ماده درش لحاظ نشده، به هیچ عنوان ماده مورد عنایت قرار نگرفته. اونجاییست که مثل لفظ عشره، مثلث، مربع، اینهایی که ما وضع کردیم اونها رو فقط بر هیئت، برای ماده اصلا عنایت نداریم. هر ماده ریختید توش ریختید، ولو مادم نداشته باشه این صدق میکنه. نوع سوم اونجایی بود که هیئت دخیل، ماده لاب شرطه. ماده اصلا دخیل نیست درش. این که ماده باید داشته باشه تردیدی نیست، باید ماده داشته باشه، اما اینکه مادهش عوض بشه، باشه نباشه، توفیری تو قضیه نمیکنه. گفتیم مثل لشکر، لشکر یه هیئت جنگی است. گردان، گردان یه هیئتی است، باید هم مثلا 1000 نفر باشه. این هیئت 1000 نفرش مسلمه، 1000 سرباز، اما حالا این سربازا کرد باشن، ترک باشن، قومی باشن، خارجی باشن، ایرانی باشن، هرچی باشن. نوع چهارم اونهایی بود که هیئت و ماده هر دو لاب شرطند، لحاظ شدند اما به صورت لاب شرط. باید یه هیئتی باشه، یه ماده‌ای هم باشه، اما میتونه به تعبیر حضرت امام که امروز میخونیم به ارزن عریض باشه. مادهش باید باشه اما لاب شرط از این که آهن باشه یا مس. هیئت باید باشه اما لاب شرط از این که حالا کوچیک باشه یا بزرگ باشه. مسقف باشه یا سقف نداشته باشه. نوع پنجم اونایی بود که ماده درش به نوعی معینه اما هیئت لا به شرطه، عکس نوع سوم میشد. باید حتما ماده از چوب باشه اما حالا هیئتش بزرگ باشه، کوچیک باشه، چهار ضلعی باشه، ده ضلعی باشه، کلبه. کلبه چوبی بودن درش دخیله، اما حالا اینکه هیئتش چی باشه مهم نیست. این انواع پنجگانه است که در کلام امام آمد. نوع سه، چهار و پنج رو در عبارت ایشون ببینیم. صفحه چند است؟ 272 پایین صفحه. ببینیم این در حقیقت فرمایش ایشونه در رابطه با قسم سه، چهار و پنج، یعنی اونی که گفتیم جیم داله. ثم ان الهیئه قد تلاحظ به نحو تعین الخاص. هیئت معینه، این جایی که هیئت معینه ماده لا به شرطه، این میشه نوع سه. وقد تلاحظ به نحو لا به شرط ول عرض العریض ایزن، یعنی همونطور که ماده عرض عریض و لا به شرطه، هیئت هم لا به شرطه. نوع چهار، کدار و سیاره و البیت و المکائن و ساعت. همینجا نگاه کنیم، دار و سیاره رو پس امام فرمودن هیئت داره اما لا به شرطه، در حالی که گفتیم دیروز آقای فاضل، آقای لنگرودی اینا که اومدن به امام نسبت دادن گفتن ایشون میگن اصلا اینا هیئت ندارند، در حالی که نه، ایشون نمیگه هیئت نداره، هیئت داره ولی لا به شرطه. خب عبارت دوباره، و کل ما هو من قبیل المرکبات الغیر الحقیقیه من سنها، هر چی از مرکبات غیر حقیقیه هست من سنخ این نوعه، این نوع چهار. مرکبات غیر حقیقیه همشون از این نوعه. فمثلها تکون موادها، یا این من سنخ ها رو این گونه بگیریم، و کل ما هو من قبیل المرکبات الحقیقیهی که من سنخ هان، یعنی من سنخ دار و سیاره و بیت، این گونه بهتر عبارت خونده بشه، یعنی کل ما هو من قبیل المرکبات الغیر الحقیقیت التی من سنخ ها، از سنخ اون هستند، چون مقسم کلیمون هم مرکبات غیر حقیقیه بود، مرکبات حقیقیه پنج دست می شدن. خب این نوع چهارم، سخنمون تو چهارمه، هم هیئت داره هم ماده داره، هر دو لا به شرطن. تکون موادها فانیتن فی حیاتها، مواد در حیات فانیه در مقام تسمیه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای اسم ماشین رو قرار بدی، اسم هواپیما رو قرار بدی، میای هیئت رو لا به شرط لازم میکنی، ماده رو فانی میکنی در این هیئت، بعد اسم‌گذاری میکنی. در مقام استعمال هم اینجوره، و مقام استعمال الفاظ ها فیها، یعنی الفاظ این مرکبات فیها در خود مرکبات. خب در این جور موارد هیئتها مأخوذه لا به شرط، هیئت لا به شرط. لذا تست و قدار علی المسکن الخاص به ایت مادت انکانت، به هر مادهی که میخواد صنعت، به هر مادهی باشه، و فی ایت هیئت سیغت، خونه بزرگ باشه سه خوابه خونه است، چوبی باشه خونه است، خونه کوچیک باشه همه چیش یه خوابه باشه بازم خونه است. لکن تکون بینها جام جهت جامع عرضیه، یه جهت جامع عرضی داره، که لا یمکن ان یعبر عنها الا به مثل مسکن الخاص. ما باید بالاخره اینجا فارغ پیدا میشه، آقا هیئت که لا به شرط، مادم لا به شرط، خب این فرق دار با سیاره چیه؟ دار که شد هیئتش لا به شرط، مادش لا به شرط، سیاره هم هیئتش لا به شرط، مادش لا به شرط. بفرمایید فرق این دوتا با هم چیه؟ میگه فرقشون یه عرضه. در اولی عرضی وجود داره که خاصیت اسکانه، در دومی یه عرضی وجود داره که خاصیت تحرکه، باروریه. پس می‌فرماید ما باید اگه می‌خوایم ازش تعبیر بکنیم باید با یک جهت جامع عرضی ازش یاد بکنیم، یه عرض، یه خاصیتی که داره. لعدم الجنس والفصل لها، چون جنس و فصل که نداره، مانند حقایق، کل حقایق، مثل حقایق، حقایق یعنی چیزهایی که مرکبات حقیقی هست، مثل انسان. انسان مرکب از جنس و فصله، ولی دار که جنس و فصل نداره که. حتی تو حد و به هما، تا اینکه حدش بشه، تعریف بشه به هما، به هما یعنی به جنس و فصل. پس فسیارتو مرکوبون خاصون، یک مرکوب خاصه که لما صنعها صانعها سماها به اسم، وقتی میخواست صانعش او رو بسازه یه اسمی برش گذاشت. فانیتون موادها فی هیئتها، مادش در هیئتش فانیست. و غیر ملحوظ فی هیئتون خاصه، هیئت خاصه ای هم درش نیست. مثلا کسی بیاد بگه آقا ماشین اونیست که طول 3 متر عرضش 2 متر باشه، نه، هیئت اینجوری هم نداره، هیئت خاصه ای که لا تتعداها، از او حدود تجاوز نکنه، در اون محدوده بمونه و لاغیر. این و هازا معنا لا به شرط فل هی اول ماده، لذا و لهازا تصدق على المركوب الخاص بعیت هیئت او مادت کانت، لذا تصدق سیاره به هر وسیله‌ای که به هر هیئتی باشه، هر ماده‌ای هم داشته، این خاصیت رو داشته باشه، بهش میگن چی؟ سیاره. یک خاصیت مرکوب خاص میگه دیگه، یعنی خاصیت مثلا اینکه 3 نفر بتونن کنار هم بشینن، همچه خاصیت. حالا کنید اون که شما، من اینقدر خاصیت میگم که برسیم، یک جهت فارقی بین اونا هست، مثلا اون دو چرخ موتورسیکلت، این 4 چرخ، وسیله ای باشه که 4 چرخ باشه و حرکت کنه، حالا میرسیم، اشکال نکنید. ثم انه قد يعتبر، حالا این تا اینجا نوع چهارم بود، نوع پنجم هم اشاره کنیم. آقا یه نوع پنجمی هم وجود داره، هیئت لا به شرط ماده معینه، ایشون میگن بله. ثم انه قد يعتبر في المركبات الاعتباريه، یه مواد خاصه ای و مع ذلك تكون في مقام التسميه فانيه في الهيئه. پس نوع پنجم اونجاست، هیئت لا به شرط ماده به شرط شیء، اما با این حال ماده فانیه در هیئته. و تو خزل هیئه لا به شرط من جهت او جهات، از جهتی یا جهاتی لا به شرط. این من جهت لا جهات همینه، میخواد بگه، میخواد بگه که اگر میگید ما میگیم هیئت لا به شرطه، هیئت لا به شرط من جمیع الجهات لا به شرط نیست، مثلا باید 4 تا چرخ داشته باشه. فیستق الاسم مع تحقق سنخ المواد به نحو العرض العریض مع الهیئت کذالک، اگر ماده بود، مثال اینو زدیم، ماده مثال نوع پنجم چی بود؟ کلبه. اگر ماده باشه، چوب باشه، به نحو عرض عریضی حالا لحاظ شده باشه، چوب مثلا از گردو بگیر تا چوب چنار، مع الهیئت کذالک، هیئت هم داشته باشه، اینجا یستق الاسم. حالا فلا یمکن تعبیر انها الا به امور عرضیه، اینجا اگر میخواید تعبیر بکنید باید به یک امور عرضی ازش یاد کنید. فرقش با نوع سوم این عکسه، در نوع سوم ماده لا به شرط، هیئت به شرط. باید 1000 نفر باشن، خود این 1000 تا فوج، 1000 تا باید باشن، گروه سرباز باشن، اما حالا سرباز مادهش قومی باشه یا محلاتی فرق نمی کنه.
گروه سرباز خیلی عامه،
فوج یعنی گروه سرباز، معناش همینه، یه گروه سرباز بهش میگن فوج.
مثل کلبه میشه، اونم بالاخره
هیئت نیست، اون هیئتش فرق میکنه. این هیئت اصلا گذاشتن برای این، اما هیئت کلبه رو شما هیچ عنوانی براش نمیتونی پیدا کنی. هیئت کلبه رو هیچ جوری نمیتونی ازش یاد کنی، اما در سرباز میتونی که هزار مسکن رفت تو عوارض. نگاه کنیم، پس ماحصل فرمایش امام میفرمایند این تقسیم بندی رو ببینیم. این البته یه اشکالی داره تو این عبارت، تنها هیئت ملاحظه شده است که نوشته الف، دیدید این بس والا مشخصه اونور الفش اونی که نوشته ب، یعنی جای الف و ب رو باید عوض کنیم. تنها هیئت ملاحظه شده این شماره ب ما بود، اما اگه هم هیئت هم ماده ملاحظه شدن، هیئت خاص ماده خاص لحاظ شدن، این الف، هیئت خاص ماده لا به شرط جیم، هیئت لا به شرط ماده لا به شرط داله، هیئت لا به شرط ماده خاص ه. این پنج قسمی است که در فرمایش امام، البته با یک تکمیلی که دیروز نسبت به فرمایششون ارائه کردیم، این مطلب هست. فوج و برخی از تقریرات امام گفتن، تقریراتشون گفتن، برخی از کسایی که تقریراتن گفتن، بله ایشون گفته بودن بر همون،
یعنی
هزار تا، خودش هزار تای هیئت دیگه، فوج و عشره رو بعضی جای دیگه گفتن، هزار سرباز. فوج تعریف از کجا در میاد؟ واضح این کارو کرده کسی که آمده. خب نیست، شما مثال مناقشه نکن، تو مثال اگر مناقشه بکنید فوج یعنی لشکر. میگم شما در مثال مناقشه نکن، گفتم گردان، گالا گردان مثاله. الان شما میگید این مثال زیر این مجموعه، زیر اون مجموعه است. خیلی خب، من با شما مناقشه مثالی که ندارم. گردان اینجوریه، گردان قطعا سربازن، قطعا هم هزار تا وضع شده قشنگ برای هزار سرباز، 300 تاشون رزمندن، 600 تاشون هم کمک میکنن که اونا برن به جنگن. خب گوش کنین، مسئله ای که وجود داره این که مرحوم آقای اشتهاردی، یکی دیگه از مقررین امام، تنقیح الاصول، گفتم دیروز اشاره کردم اینجا هم تقریرات امام و هم شاگردایی که بعداً مطابق نظر امام تدریس کردن بس به هم ریخته است، مطابق هم حرف نزدن. مرحوم آقای اشتهاردی گفت آقا حرف ایشون با حرف آقای حائری یکی. آقای حائری و آقای بروجردی چی میگفتن؟ میگفتن جامع صلا جامع عرضی است. یادتون باشه در سومین جامع از جامع های صحیحی ها بحث این دو بزرگوار رو خوندیم. میگفتیم آقای حائری گفته بود آقا صلات وضع علی جامع عرضی. فرقشون وقت بین آقای حائری و آقای بروجردی چی بود؟ آقای بروجردی میگفت این جامع عرضی خشوعه، آقای حائری میگفت این جامع عرضی تعظیمه. میگن آقای امام شما که دارید میفرمایید این هیئت و ماده نوع سوم و چهارم و پنجم، اینا رو باید با جامع عرضی حکایت کنیم. اونا هم که میگن موضوع له جامع عرضیه، پس حرف آقای حائری و شما یکیه، چرا اونو میگید غلطه؟ دقت کنیم این غلطه، حرف امام و حرف آقای حائری و آقای بروجردی یکی نیست. چرا؟ یه بار دیگه به خدمت آقایون گفتم، گفتم یه وقت ما اسم این شیء رو به خاطر اینکه آب توشه میذاریم لیوان، اسم چی لیوان شد؟ شیشه، به خاطر وجود آب، اما نامگذاری رو چیه؟ رو شیشه است. اما یه وقت اسم آبی که توشه رو میذاریم لیوان، اونایی که میگن جامعه صلاتی جامعه عرضی است، ظاهر عبارت چون این بود، میگفتن اون آب اسمش صلاته. امام میگن نه، اسم اون هیئت و ماده صلاته، چون عرض برش عارض میشه. پس تفاوت بین این دوتا اینه. از دیدگاه امام اسم هیئت صلاته، اما ما وقتی میخواییم از او تعبیر کنیم به وسیله جامعه عرضی تعبیر میکنیم، در حالی که طبق نظر آقای حائرینا اسم خود این خضوع و خشوع و تعظیم و جامعه عرضی صلاته، نه اینکه اینها واسطه در نامگذاری بر هیئت بشن. پس مسئله این شد. تفاوت منظر این بحث که امام به جامعه عرضی تمسک میکنه، اشاره میکنه، تو عبارت رو الان خوندیم، گفته بودن لا یمکن تعبیر عنها الا بالجامعه العرضی، الا به امور عرضیه. تعبیر عنها او موضوع له ماست، هیئت، اما این امور عرضی حکایتگر از او. در حالی که طبق نظر مرحوم آقای بروجردی آقای حائری اونگونه که ازش استظهار شد، ممکنه بگیم آقا اونا هم همینو میخواستن بگن، حداقل ظاهر عبارت چون این نبود، اونا میگفتن نه خیر، خود اون عرض موضوع لهه. خب حالا که اینو دونستیم، گفتیم پنج دسته است، تفاوت هر کدوم از اینا رو هم با هم فهمیدیم، امام میگن آقا صلات از نوع چهارمه. نوع چهارم کدومه؟ اونیست که هم هیئت درش لا به شرطه، هم ماده لا به شرطه. صلات رو وقتی واضحش میخواسته وضع کنه، یه هیئتی در نظر گرفته، اما این لاب شرط از دو رکعتی سه رکعتی ایستاده نشسته، ماده هم لحاظ کرده، هم دو قل هو الله، گفت خوش آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو الله کارشان بی، هم دو قل هو الله. خب این حمد و قل هو الله ولی به نحو عرض عریض، یعنی ذکر بشه، حالا حمد و قل هو الله هر چقدر تونستی به نحو لا به شرط، به نحو عرض عریض به تعبیر خودشون. پس صلات وضع لشیء که لها هیئه لا به شرط، لها ماده لا به شرط. خب اگه اینجوره ما چجوری ازش حکایت میکنیم، تعبیر ازش میکنیم به یک عرض، با یه عرض ازش تعبیر میکنیم. این عرض چیه؟ عبادت خاصه. پس بزنگاه داستانمون این شد. دیروز گفتی اینا چه ربطی به صلات داره؟ اگه اونا رو نمیگفتیم ربطش دستت نمیومد. ایشون گفت در مرکبات اعتباری پس پنج نوعن، صلات از قسم چهارمه. ببینیم عبارت چونو، فهین ازن نقول که یمکن ان یقال ان الصلات عبارت عن ماهیه خاصه اعتباریه، اما ماخوذ علی النحو لا بشرط فانی فیها مواد خاصه باز مأخوذ لا به شرط. مواد صلات چیان؟ ذکر و قرآن و رکوع و سجود، اما علی النحو لا به شرط. علی النحو لا به شرط یعنی چی؟ یعنی صادقه علی المیسور منها، هر چقدرش ممکنه برد، هر چقدر در یسر توه. و هیئتش چیه؟ پس مواد صلات اینان اما لا به شرط، هیئتها یک صورت اتصالیه خاصه است که نسبتش با مواد نسبت صورت به ماده است. یعنی چی؟ یعنی ماده درش فانی است، ماده در این هیئت فانی است. خب بعد میگن اما فکر نکن لا به شرط یعنی مطلق از همه چی هستی، خوش باش همه جوره. نه، لکن الهیئه اخذت لا به شرط من بعض الجهات، مثل هیئت سیاره و دار و بیت. یعنی اینجور هم نیست که این هیئت هر جوری شد شد، نه، یه محدوده ای لا به شرطیتش هست. خب بعد میگه اینو با چی تعبیر میکنیم؟ ولی لا یمکن تعبیر انها، لا یمکن ان یعبر انها الا به عناوین عرضیه، مثل عبادت خاصه، مثل اینکه تعبیر میکنیم ان سیاره بالمرکب الخاص، یا ممکنه مرکوب الخاص بوده باشه که بهتره، ان البیت و دار بالمسکن الخاص من غیر ان یکون لها جنس فصل که یمکن تحدیدها، یعنی تحدید بیت و دار و سیاره و صلات بهما ای بالجنس و الفرز، یا به مرکب خاص بهتره، این تشدید مرکبش غلط. الان ببین ماده صلات، پس از دیدگاه ما ماده صلات ذکر و قرآن و سجود به نحو لا به شرط، هیئت صلات هم صورت اتصالیه به نحو لا به شرط. ما از این هیئت لا به شرط به علاوه ماده لا به شرط باید با یک عنوان عرضی یاد کنیم، مثلا عبادت خاصه. خب نکته بعدی، آقا شرائط چی؟ ایشون میگن همه شرایط از مسمی خارجه، پس صلات وضع شده هیئت و ماده، شرایط داخل در مفهوم صلات، داخل در مسمای صلات نیست. در صفحه 204 و 205 که همین امسال خدمت دوستان دادیم، اونجا یه بحثی آوردیم از امام، مقدمه 7 بود، در اونجا اشاره کردیم که امام میفرمایند ما سه نوع مقدمه داریم، دیگه اینجا بحثشو باز نمی کنیم، رجوع میکنیم. مقدماتی که سه نوع شرط داریم، شروطی که من قبل الامرن، یعنی اول باید امر باشه تا این شرط تحقق پیدا کنه، مثل شرط قصد قربت، قصد امر، قصد امتثال امر. انواع دیگه ای هم بود، شروط دیگری. امام میگن همه این شروط با هم فرق نمیکنه کدوم، اینا داخل در مسمی نیستن. یعنی چه داخل در مسمی نیستن؟ یعنی اینکه اگه یه نفری واستاد اینجا، وضو نداره، استقبال قبله نداره، شرایط دیگرم نداره، این دل راست میشه، ذکرم میگه عرفن بهش میگن نماز، میگن نماز میخونه، اگرچه باطله. میگه آقا این نمازی که تو میخونی باطله، اما این نماز، نماز بودنش کامله، یستق علیه و انهو صلاتون، لذا شرائط مطلقا از تسمیه خارجه. به همین بیان امام میشن اعمی، چون لفظ صلات امام بر هم فاسدها صدق میکنه هم بر صحیحا. عبارتشون رو ببینیم، و به ما ذکرنا یتزه که ان شرائط مطلقا هر سه قسمش سوا اون مایت عطا من قبل الامر اولا، میخواد اونایی که از قبل امر میان میخواد اونا نباشن، اینا خارجتونن حقیقت صلاتن. لذا شبیه به اینه که بگیم ان تکون شرائط مطلقا من شرائط صحت تلک الماهیات، اینا شرائط تسمیه نیستن، شرائط صحتند. آقا ماشین بر چی وضع شده؟ بر این شیئی که چهار تا چرخ داره درد نداره فلان، اما هرچی چهار تا چرخ داره دنده را میره، نه بنزین هم باید بریزه توش. بنزین شرط نامگذاری نیست، شرط حرکته. شرایط هم شرط صحتند نه شرط تسمیه. لا من قیودها المعتبر فی ماهیتها فصلاتو اسم للهیئت الخاصه. کدوم هیئتی؟ هیئتی که الحاله حلول میکنه فی اجزاء الخاصه، ماده درش فانی میشه. المأخوذ هیه یعنی هم ماده ول هیئه لا به شرط. اما اتحادشون و تتحدان، اتحاد الماده و صورت، اینا اتحاد ماده و صورت هم. آقا جمع‌بندی کنیم فرمایش امام رو در پنج بند. یک، امام می‌فرمودن صلات وضع شده برای ماده و هیئت که لا به شرطند. البته لا به شرط بودن از بعض جهاته. حالا دو، از این ماده لا به شرط و هیئت لا به شرط میشه با عناوینی یاد کرد. چون این شرایط از مسمی خارج بودند لذا اعمی شد. پس این چهار تا بند: یک، صلات وضع شد برای ماده و هیئت لا به شرط. دو، این لا به شرطیت من بعض الجهات. سه، این ماده ولا و هیئت لا به شرط و ما با عناوین ای با اعراض ازش میتونیم یاد کنیم. چهار، این که چون شرایط از تحت مسمی خارجن مطلب امام میشه اعمی. یعنی همین، یعنی نماز لازم نیست برای این که بگید نماز وضو هم باشه. خب اگه نماز بی وضو باطله یا نه؟ شو اجزا رو داخل میدونست دیگه، اجزا رو همه رو داخل میدونست تو، چون موادن. هیئت رو هم کامل داخل میدونست، اونا رو کامل داخل مسمی میدونست، ولی همه رو داخل مسمی میدونست. اونی که بود شرایط مطلقا بیرونن، مطلقا مثلا لازم نیست. لذا این با شرایط باشن یا بی شرایط صلاتن، وقتی بی شرایط بودن این فاسدن دیگه. پس هم یستقو، با گوشکو میخوام برم، هم یستقو بر صحیح، هم یستقو بر فاسد. نکته دیگه، مرحوم آقای فاضل یه تعبیری دارن، میگن ایشون سر درس فرموده که آقا صلات میت، صلات غرقا، اینا اصلا مجازن صلاته، چون امام گرفتار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه صلات غرقا هیئت نداره اصلا. صلات میت اصلا هیئتش هیئت معمول نمازا نیست. اینا رو چه کار باید بکنن؟ ایشون میگه آقا اصلا اینا نماز نیست، چون هیئت رو نداره. صلات غرقا یعنی داره کلم اللغ میزنه، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، این بالا پایین میره. این در بالا پایین رفتنش که هیئت نداره. پس شما میگید هیئت خاصه لا به شرط اصلا هیئت نداره، باید در رابطه با اون بگن لم یستغ علیه صلات. آقای فاضل گفته ایشون سر درس ملتزم شد، گفت آقا صلات غرقا صلات فاسد، صلات ببخشید مجازه. تمام. اما ببینیم، بررسی کنیم فرمایش ایشون رو. مشکل اصلی این قضیه اینه، حواسای من، در نامگذاری جهات لا به شرط نیستند که دخالت در تسمیه دارند، اون اتفاقا جهات به شرط شیئند. یعنی شما باید یه چیزی مد نظرت باشه، بگی آقا این به شرط شیء، این باید باشه، بعد بگی حالا سبز بود یا سفید بود، بلند بود یا کوتاه بود، شاق بود یا لاغر بود، اما بالاخره یه چیزی باید باشه. مثلا ما میگیم آقا فرش چیزی که زیر پا میندازن، اینو بذاریم چیزی که زیر پاست، بعد بگیم حالا ابریشم بود یا کرد، بزرگ بود یا کوچیک، رنگش چی بود یا نبود. دیوار چیزی است که مستقیم عمود بر زمین قرار میدن، بعد بگیم سقف روش اومد یا نیومد. یک جهت به شرط شیء رو باید گفت. نکته بزنگا در فرمایش امام اینه که تمام همه ایشون اینه که همه چی رو لا به شرط قرار بده. به شرط شیش چیه؟ شما اگر نکته به شرط شی نداشته باشید با لا به شرط نمیتونه چیزی تعریف بکنید. همینه که در ذهن برخی از دوستانم اومد جواب میدادن، میگم خب آقا فرق این با موتورسیکلت چیه؟ شما هر چی اگه قرار لا به شرط باشه، خب فرق این با اون چیه؟ عبادت خاصه گذاشتیم اسم شوهی، باید بریم با اعراض بیاریم. خود امام متنبه به این نکته هست، لذا می فرمودند من بعض الجهات، اما تبیین نکردن اون جهاتی که درش به شرط شیء چیست. پس بزنگاه اصلی این قضیه اینه که ما در نامگذاری ها به طور کلی اتکاعمون به جهات لا به شرط نیست. این نکته همه جا به درد میخوره. ما در نامگذاری ها اتکاعمون به جهات لا به شرط نیست، اتکاعمون اتفاقا به اون جهات به شرط شیعه. اب نداره چیه ماهیت خاصه رو بهش بگید. شما داره میگید یه چیزیه، چیه؟ اگه میگید آقا یه نکیه چیزیه که لا به شرطه، اب نداره اون لا به شرطش رو قبول میکنم، اون چیزه رو بگو چی چیه. حالا بذاری این چیزی چی چیه؟ مثلا مثالی که زدیم اینجا برای دوستان، شما میگید انسان. انسان اشکال نداره، میگید آقا نسبت به زن و مرد جنسیت لا به شرط، کوتاه و بلند لا به شرط، رنگ پوست لا به شرط، نژاد لا به شرط، سن لا به شرط. ولی یه چیزیش باید به عنوان به شرط شی باشه، اونم حیوان ناطقه. اگه اینش هم به لا به شرط باشه چی چی؟ بس من چی چی میدونم. این قلت اگر یک کسی بیاد بگه آقا ما میگیم این من همه جهات مبهمه، خب اگه از همه جهات مبهمه همه چیش لا به شرطه، فقط یه عرضه که او را ازش تعبیر میکنه. این برگشتیم به حرف مرحوم هاشم حسین، آقای اصفهانی همینه میگفت. یادتون باشه اول بحثا که شروع کردیم اون مثال چاه رو زدیم، گفتیم یه چاهیه ما میایم بالا سرش، این ته این چاه هر بار یه سنگ میندازی یه سوت بلبلی از اون ته میاد. ما نمیدونیم اون ته چیه، آیا اون ته یه بلبله یا یه سنبله یا یه قرقاوله به قول آقا، چی چیه نمیدونیم. حتی ممکنه یه موجوده خیالی باشه، جن و پری باشه، یا جن و پری باشه. چون نمیدونیم اما یه چیز میدونیم، و اونی که هر وقت سنگ در چاه میفته صدایی در میاد، ما نامگذاری میکنیم، اسم صدا رو میذاریم، نه اسم اون شیعه رو میذاریم. اون چیز ته چاهیه رو بهش میگیم الف. میگید الف چیه؟ میگیم نمیدونم، همون چیزیه که سوت بلبلی میزنه وقتی سنگ میندازم. اینجا ممکنه که بیاد اسم سلات بذاره. مثال دیگه که تو درسمون زدیم از بلبل و سنبل بیاییم بیرون فشار خون بود. گفتیم اصلا نمیدونیم، اینقدر میدونیم نمیدونیم علتش چیه، میدونیم این عوارض رو داره. اتمو مثال زدیم، خیلی موارد بلکه اگه بگردید ما در خیلی از تسمیه هامون اگه نگیم اکثر از این سنخیم، با عوارض میشناسیمش. بعد یه مطلبی اومدیم اضافه کردیم در تایید ایشون، گفتیم اساسا تعریف های به رسم همینه، تعریف های به رسم تعریف به عرضه. شما وقتی میگید آقا انسان ماشیست، یعنی من جنس و فصلش رو نمیدونم. انسان اون چیزی است که مصادیقش ماشی ظاهر کند، اینم باید بگید. اونی که ته چاه چیزی است که مصداقش سوت بلبلی میزنه، در این وضع میکنی اگه نامگذاری به صورت کلی باشه. پس اگر فرمایش ایشون اینه که صلات یک هیئت لا به شرطه، یک ماده لا به شرط من جمیع الجهات، بعد میگیم خب این چی ما ازش میدونیم؟ هیچی. چگونه با او ارتباط برقرار میکنیم از جهت این جامعه؟ این در حقیقت خاصیت عرضی، این خاصیتی که از او حکایت میکنه، این بازگشتش به حرف مرحوم آشمان دوسین، بازگشت به حرف مرحوم آقای اصفهانی است. کی؟ خب نگفته چیه؟ آقای اصفهانی هم من جمعی جهاد داره، خلی یه چیزی هست به جمله، چون این من جمعی جهاد بشه که همیشه یه خاصیت رو نداره. این بازگشتش به فرمایش آقای اصفهانی میشه. لذا این قول رو فعل جمله میشه پذیرفت در ضمن عمی ها، اما به نحوه کامل تری یا تکمیل شده تری که البته باید بهش مطالبی رو از آقای اصفهانی اضافه کرد. اینم قول هفتم. میماند قول هشتم که مبنای مختار انشالله فردا دادن هشتم.